از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم همچنان هم با ما بمانید و ارتباط خود رو مستمراً برقرار بفرمایید. پیرامون برنامه‌ها نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید و همکاران ما رو از این طریق راهنمایی بکنید، همکاری کنید تا برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. مخاطبان محترم نیز می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، همچنین می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه زنده راهنما توجه بفرمایید.
مستقبلین منحصر نیستن به خلاصون.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالا حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
منظور از تهاجم نرم چیست؟ مصادیق تهاجم نرم کدامند؟ اهمیت و ضرورت سواد رسانه‌ای در تهاجم نرم، راهکارهای ارتقای سواد رسانه‌ای در گفتگوی امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ضمن عرض تبریک ایام الله دعی فجر، امروز هم با برنامه راهنما در خدمت شما هستیم. موضوعی که برای امروز در نظر گرفته شده موضوع تهاجم نرم هست و بحث سواد رسانه‌ای. میخوایم ببینیم در شرایط فعلی کشور، در این پیچ تاریخی، در این شرایط حساسی که قرار گرفتیم، تهاجم نرم به چه شکلی، به چه شیوهی، به چه گونه عمل میکنه و ما وظیفمون چی هست؟ سواد رسانه‌ای رو چجوری میتونیم یاد بگیریم و سواد رسانه‌ایمون رو چجوری میتونیم ارتقا بدیم و نقش تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان در این حوزه چی هست؟ بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم و همکار عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. 30,010,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید، ارتباط بدیم با کارشناسان برنامه و اگر که سوالی داشتید، ابهامی داشتید، از کارشناسان برنامه بپرسید. در خدمت سرکار خانم دکتر رویا صدیقی هستیم، پژوهشگر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مدیریت دکترای مدیریت رسانه. من خواهش می‌کنم بر اساس همون سوالاتی که ابتدا خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، اول یه تعریفی از تهاجم نرم و بحث سواد رسانه رو ارائه بفرمایید. در خدمتم خانم دکتر. عرض سلام و خیر مقدم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان رادیو خوب گفتگو. تبریک میگم اعیاد ماه رجب رو و تقارنش رو با دهه ایام الله دهه فجر. در خصوص جنگ نرم، خب جنگ نرم یا همون تهاجم نرم در مقابل جنگ سخته و در واقع اون هر گونه اقدام نرم روانی و تبلیغات رسانه‌ای رو که بدون هیچ درگیریه، بدون هیچ زور و اجباریه، در واقع جنگ نرم میگن. جنگ سخت واقعیه، ملموسه، عینیه، ما میتونیم حسش کنیم، برعکس جنگ نرم که در واقع جنگ با اندیشه است، جنگ با هویته و مهمترین تاکتیکاش ایجاد شایعه است، ایجاد تفرقه و تضاده، یه جورایی توسل به ترس، ایجاد حس ناامیدیه، ایجاد گسل هاست، تضاد آفرینه، روی آسیب ها میاد در واقع تکیه میکنه و خیلی آرام و تدریجی میاد شروع میکنه به حرکت کردن در جوامع و سعی میکنه که در واقع به این شکل بدون زور و بدون اجبار و بدون درگیری به تدریج این اتفاق رو رقم بزنه تو جوامع.
متشکرم خانم دکتر. یه گزارشی رو همکاران عزیزم در اتاق فرمان آماده کردن، این گزارش رو بشنویم بعد ادامه بحث.
خیر.
در برخورد با مسائل تهاجمی ما پدیده رو در اول ورودش باید بشناسیم، حتی قبل از ورود. فرض کنید یه چیزی، یک فکری، یک روشی در دنیا داره رایج میشه، پیداست که این خواهد آمد اینجا، نمیشه حساب کنید. از قبل از اونی که بیاد به فکر باشید که برخورد حکیمانه با این چیه. معناش همیشه این نیست که ما اون رو رد کنیم، نه، گاهی هم یه پدیده ایست که ما اون رو میتوانیم قبول کنیم، گاهی پدیده ایست که میتوانیم اصلاح کنیم، گاهی پدیده ایست که میتوانیم یک ذیلی براش تعریف کنیم که اون ذیل مشکلش رو برطرف کنیم. دیر جنبیدن، دیر فهمیدن، دیر به فکر علاج افتادن، این اشکالات داره که بعد شما ببینید که اون وقت دچار مشکلاتی میشید که نمیتونید باش مواجه بشید. گردید. من نمیگم من فقط مسئله موضع دفاعی داشته باشید، البته وقتی تهاجم هست تهاجم باید دفاع کنید، شکی نیست، اما من توصیه‌ام فقط موضع دفاعی نیست، نه، موضع اثباتی، موضع تهاجمی، موضع حرکت صحیح، اینها باید داشته باشیم. به هر حال در مقابل فرهنگ مهاجم بدترین کار انفعال کردیم.
نبرد فرهنگی رو با مقابله به مثل میشود پاسخ داد. هجوم فرهنگی رو با تفنگ نمیشه جواب داد، تفنگ او قلمه.
خب در مقابل اینا باید چیکار کرد؟ در مقابل اینا دو چیز لازمه، یکی کار، یکی ابتکار. این دوتا نقطه مهم رو باید نرده، باید کار کنیم، کار هم باید کار ابتکاری کنیم.
گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقلابی نقش بسیار زیادی رو در پیشرفت این کشور ایفا کرده است. در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملت نقش ایفا کرده است. اینها کار را هر چه می توانند به طور جدی دنبال کنند و ادامه بدن.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان به خاطر این گزارش خوبی که ارائه کردن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر اردشیر زابلی‌زاده، رئیس سابق دانشگاه صدا و سیما و مدیر شبکه‌های مختلف در مجموعه صدا و سیما بودند در گذشته. و حاوی تألیفات زیادی در این حوزه که انشاءالله بتونیم این گفتگو رو کیفیت‌تر و مناسب‌ترش بکنیم برای شنوندگان عزیز. آقای دکتر سرکار، خانم دکتر صدیقی توضیح اولیه رو دادن در مورد تهاجم نرم، تفاوتش با تهاجم سخت، و این گزارش اولیه رو هم شنیدین. در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقدمه بفرمایید. این دو تا کلید واژه اصلی رو می‌خوام یه مقدار امروز برای شنوندگان عزیز باز بکنیم. تهاجم نرم که میگیم منظور دقیقاً چی هست، چه مصادیقی داره، و سواد رسانه‌ای که میگیم چی هست. من به عنوان حالا یه ناظر اگر که بخوام نظر بدم، خیلی در مورد تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای صحبت میشه، ولی همیشه تو کلیات میمونه، وارد جزئیات مصادیق اینها نمیشیم، باعث میشه که شنونده خیلی درک ملموس از بحث تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای نداشته باشه. اگر یه مقداری بتونیم توی این گفتگو با حضور جناب عالی و تقدیر تشکر از حضورتون، بالاخره وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید، بتونیم یه مقداری مصداقی تر بهش بپردازیم، هم جناب عالی و هم تکرار خانم دکتر صدیقی، ان شاءالله فکر میکنم که از این یک ساعت وقت برنامه راهنما حداکثر استفاده رو کرده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم هم خدمت جناب عالی مجری محترم، مهمانتون و شنوندگان عزیز شما که در واقع الان برنامه شما رو گوش میدن. عرضم به حضورتون که اول تبریک بگم دعیه فجر رو، و عرضم به حضورتون اگر ما بخوایم راجع به این قضیه صحبت کنیم، مباحث تئوریکش خب خیلی زیاد هست، کتابای زیادی نوشته شده و فکر میکنم که خیلی حالا الان توی فرصت هم نمیشه با این همه حجم زیادی که راجع به این داده دو واژه نوشته شده در واقع توضیح داده و صحبت کرد. ولی همینجور که جناب علی فرمودید، اگر بخوایم مصداقی صحبت بکنیم بهتر هست. بله. نمونه هاش رو ما داریم میبینیم دیگه. الان شما روزانه در مقابل در واقع این تهاجم نرم و جنگ نرم قرار گرفتید و قرار دارید. خود شما رسانه هستید، میدونید که الان برسر نقش رسانه در افکار مردم و ساختن در واقع افکار جامعه چقدر نقش داره. من فکر میکنم نمونه مشخص و بارزش رو در بحث رسانه شما میتونید به راحتی ببینید. و اگر باز بخوام مصداقی بگم، شما الان در معرض در واقع تهاجم نرم از سوی رسانه‌های بیگانه، مخصوصا به هر صورت در چند سالی که میشه بهش اشاره کرد. حالا من چون برنامه شما رو شاید با عنوان اصلیش خیلی آشنا نشدم و متاسفانه فکر کردم که چه بحثی رو میخواید دنبال بکنید اینجا، حالا کم کم با هم دیگه صحبت میکنید. الان در مقابلش میبینیم که افکار و جامعه قرار داره، نه تنها جامعه ایران، جامعه در واقع جهانی قرار داره در مقابلش. برای نمونه بعد از انقلاب ما دائما در کنار در واقع اون حملات و تهاجم سختی که به کشور ما صورت گرفت، شاید که ببینیم ما در معرض در واقع تهاجم نرم هم قرار داریم. اما روز همینجوری که شما جلوتر بیاد میبینید که چقدر پیشرفت کرده و چقدر در واقع تو تکنیکا و تاکتیکاش در واقع توسعه پیدا کرده. میشه روی اینا دونه دونه صحبت کرد و دنیایی از در واقع حرف رو مطرح کرد و تو چارچوب سواد رسانه‌ای که خیلی ضرورت هم داره برای جامعه مثل جامعه ما که با سواد رسانه آشنا بشن. میشه به این مسائل اشاره کرد. اگر بریم اینا رو مصداقی تر خود شما مطرح بکنید، ما روش صحبت بکنیم، فکر میکنم بهتر است. به هر صورت ما یه خود بنده سابقه طولانی در حوزه رسانه دارم. بله. و دنیای هم از خاطره و هم در واقع عملیات رسانه‌ای هست، هم در معرض رسانه قرار گرفتیم و هم طراحی کردیم برای اینکه بتونیم به این موضوع بپردازیم. حالا من اینجا یه اشاره‌ای هم بکنم، مخصوصا بعد از انقلاب رسانه ایران هم در حوزه صنعت در واقع رسانه‌ای، هم در مهندسی رسانه‌ای، هم در حوزه محتوا خب پیشرفت‌های خیلی زیادی داشته. شاید صنعت رسانه‌ای بعد از انقلاب مال جمهوری اسلامیه. خب روی اینا به نظرم اگر شما خودتون خط قضیه رو بدید بتونیم صحبت کنیم، خود از کلیات خارج بشیم و نمونه رو بگید، ما در خدمت شما
هستیم. اگه اجازه فرمایید من از خانم دکتر صدیقی خواهش کنم، با توجه که دکترشون هم مدیریت رسانه هست، یه مقدار روی این بحث ابزارها و تکنیک‌ها صحبت بکنیم، مخصوصا توی این حوادث اخیر و این ماهای اخیر. آقای دکتر اشاره کردن بالاخره ما بعد از انقلاب یه جنگ سختی داشتیم، یه تهاجم سختی داشتیم، 7-8 سال کشور درگیر این تهاجم سخت بود، بعدن هی پیچیده شد بر اساس همون ارتقای صنعت رسانه‌ای در دنیا، ابزارهای ارتباطی در دنیا، گسترش فناوری اطلاعات در دنیا، هی تقویت پیدا کرد، مخصوصا توی این ماهای اخیر بالاخره یک فشار زاید الوصفی وارد شد به کشور، مخصوصا در حوزه زنان و اتفاقاتی که اخیراً افتاد. یه مقداری میخوام روی این ابزارها و تکنیک‌ها شنوندگان آشنا بکنیم، از آقای دکترم کمک بگیریم ان شاء الله.
خواهش می‌کنم. ببینید توی مصادیق جنگ نرم، یکی از مهمترین مصادیق توی همین حوزه خانواده و زنانه. یه پیشینه شاید چند ساله این جریان داشت از نظر درگیر شدن خانواده‌ها با ماهواره، با سریال‌ها، این نمایش در واقع کم حجابی، نمایش در واقع اینکه اون بنیان خانواده، ترویج حالت‌های فمینیستی و این مسائل همه در طول این چند سال اخیر باعث شد و در معرض رسانه بودن و در معرض زیاد در واقع رسانه بودن خانواده‌ها و جوان‌ها، این اتفاق در واقع رقم زد. اینکه مرتب به طور مداوم از شبکه‌های اجتماعی جوان‌های ما داشتن استفاده می‌کردن و توی اون به اون شکل دیگه معنای خیلی حجاب پیدا نکرد، این در واقع به یک شکل داشت تسری پیدا میکرد توی جامعه. در معرض سریال های ماهواره‌ای قرار گرفتن، این که در معرض بازی های رایانه‌ای که من راجبش میخوام مفصل تر صحبت کنم با توجه به اینکه تخصصم توی بازی های رایانه‌ای هست و در این زمینه دارم پژوهش میکنم، و اینکه نداشتن همین سواد رسانه، اینکه ما نگاه نمی کنن جوان ما، نگاه نمی کرد خانواده ما از کجا داره میاد، از چه هدفی داره این جریان داره میاد. چون ببینید ما توی سطح سواد رسانه ای دو سطح داریم، یه سطح مقدماتی داریم که این منبع خبری ما چه کسیه، از کجاست، با چه هدفیه، یه سطح ثانوی هم داریم که ارزش ها و سبک های مستطر توی پیام رو در واقع میخواد بیاد نشون بده، اون محتواها رو داره میاد نشون بده. اینکه ما نمیتونستیم منابع رو بشناسیم، تفکر انتقادی داشته باشیم، اینکه این یاد داده نشده که هر چیزی که میشنوی رو دقیقاً باور نکنی، اون مهارت جستجوی اینکه بری یه خبر رو دنبال کنی.
من یه مستاق بگم خانم دکتر که یه مقداری وارد بحث جدی‌تر بشیم. امروز توی گروهی ما عضو بودیم، یکی از همین گروه‌های فضای مجازی، خب یه شبکه‌ای هست مشخصه که خارج کشور رو انداختن، اپوزیسیون رو انداختن با همون هدف ناامیدسازی که خانم دکتر اول فرمودن. یه تیت زده بود که پیاز در تهران کیلویی 41000 تومان گذاشته بود، همون باور کردن فوروارد می‌کنن اینور اونور می‌فرستن و این حسه در جامعه ایجاد میشه. همون موقعی که از دوستان ما که یه مقداری سواد رسانه‌ای داره رفت سرچ کرد توی میادین میوه و تربار تهران، اون آماری که هر روز میذاره که قیمت‌ها رو مشخص میکنه، آورد مثلا 41 تومن شد 15900، یعنی کمتر از نصفم شد. خیلی راحت مثلا از این اتفاقات میفته، مردم این خبرها رو میبینن، خبرهای ناامید کننده شدید رو میبینن، بلافاصله هم همه سعی میکنن منتشر بکنن جاهای مختلف و تأثیر منفی میذاره. اگه اجازه بفرمایید جناب مهندس مصدقی از مرکز مطالعات استراتژیک پشت خط هستن. آقای مهندس عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم حضور حضرت عالی،
متشکرم.
فرشته و شنوندگان بسیار ارزشمند و پیگیر شبکه خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای مهندس نظر جناب عالی هم داشته باشیم، فرصتمون کم هست، مقداری تسریع بشه انشالله رو مصادیق و محورهایی که مقداری شنوندگان استفاده کنن از این یک ساعت برنامه انشالله.
اول من این خواهش کنم چون من وسط بحث وارد بحث شدم، موضوع و سمود سواد رسانه ایست
بله.
و تأثیر اونها در تغییر نگرش یا ایجاد نگرش در جامعه
بله.
درسته؟
بله 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 درسته.
بعد ببینید پس ما در واقع داریم در مورد عملیات روانی یا جنگ روانی صحبت میکنیم
بله.
یعنی میخوایم ببینیم که رسانه ها وقتی که مجانی دارن به ما سرویس میدن تو دنیای مدرن
بله.
مثلا من یه مثال بزنم برای شما، الان یکی دو ماه گذشته، چند ماه گذشته سرویس تلفن ما بابت اشتراکمون 20,000 تومان اشتراک ماهانه داره میگیره.
بله
درسته، ولی ما هیچ کدوم از سرویس های فعال دنیا رو هزینه پایه براش پرداخت نه اینکه هیچ کدوم منو تصدیق کنن.
بله.
بسیاری از سرویس ها رو مثل واتساپ و تلگرام و ایمو و سرویس هایی که در دنیا هستش رو هزینه براش پرداخت نمی کنیم.
بله.
مثلا میبینیم که فیسبوک به پارلمان انگلستان، به مجلس انگلستان دعوت میشه، پارلمان اروپا دعوت میشه، برای اینکه تو بحث انتخابات اومدن از فعالیت های کاربرها سوء استفاده کردن.
بله.
درسته؟
بله.
خب در واقع از این درآمد این سرویس ها از کجاست؟
بله.
خب باید درآمد از یه جای تامین بشه دیگه.
بله.
این درآمد میشه از محل مدیریت و بهره‌وری و بهره‌برداری از اطلاعات و داده ها.
بله.
که میشه
از بیگ دیتا که در اختیارشون قرار میگیره.
بله بله. و داده هایی که معادل نداره. آقای مایکل کوزینسکی یه متخصص علم داده است، یه تحلیلی کرده میگه که تحلیل شخصیت برگرفته از ردپای دیجیتال. ردپای دیجیتال، شما تو گوشیتون با گوشیتون بیش از این تیپی که عرض میکنم صادق هستید. یعنی چی؟ یعنی همسر که بالاترین سطح دانستن از اطلاعات رو دارن.
بله.
پدر و مادر، فرزندان، خانواده، عرض کنم دوستان، رفقا، دشمنان، رقبا، اینا همش میشن تیپایی که ما باشون در ارتباط و تعامل هستیم دیگه.
بله.
درسته؟ بالاترین سطح دسترسی رو کدوم داره؟ کامپیوتر داره، لپتاپ داره، تبلت داره.
بله.
ببینید شما لپتاپتون در هفته چند مرتبه اطلاعاتتون رو پاک میکنید؟ ها؟
بله.
این لپتاپ شما میدونه، میدونه چه چیزایی رو پاک کردید، دلیلش رو هم میدونه، متوجه میشه که کجا اومدید اینو پاک کردید، موقعی که وارد منزل دارید میشید یا پس از اینکه تماس برقرار شد پاک کردید یا نه، دلیلش حجم اطلاعات هستش. خب عرض من اینه که این مدیریت این اطلاعات الان توسط شرکت ها درک شده و از اونها دارن به کیفیت عالی استفاده میکنن.
بله.
و پیشبینی میکنن دیگه، پردیکت میکنن به قول خودشون. اینه که ما تو بحث سواد رسانه خیلی لازم داریم مردممون بدونن که این هرم دانشی رو که در اختیارشون هستش، ما پایین ترین سطحش رو میگیم داده دیگه.
بله.
یه لول بالاتر میایم میشه اطلاعات، یه لول بالاتر میشه دانش و بعد میشه خرد. هر چی از سطح به رفع هرم حرکت میکنیم اندازه اطلاعات کم میشه، حجم اطلاعات کم میشه، اما قیمت و کیفیت بالا میره.
بله.
خب این داده هایی که تو فضای مجازی هستش دستبندی شده است، جواب 5W رو داده دیگه.
بله.
که کجا چگونه، اینا همش تگایی هست که کنار اطلاعات دیگه. به همین علت ما میتونیم کشورها رو تأثیر روشون بگذاریم به واسطه این دسترسی ها. اینکه دنیا دنبال تولید موتور جستجو، دنبال برنامه های شبکه های اجتماعی، اینکه دنبال تولید پلتفرم های زیر ساختی هستش به همین علته.
بله.
و هر کسی بتونه شاهرگ دنیا رو که این داده ها هستن تحت کنترل بگیره، اون پیشتاز هستش.
بله.
تو دانش، تو خرد و چیزهای دیگه. اینه که من فکر میکنم ما تو کشورمون رو بحث مدیریت افکار عمومی باید مسئله رسانه، سواد رسانه، آگاهی بخشی به مردم و اطلاع رسانی و از اون طرف هم مدیریت منابع تلاش ویژه‌ای داشته.
آقای مهندس تشکر میکنم از مدیران سابق مجموعه مرکز مطالعات ریاست جمهوری، در خدمتشون بودیم. آقای مهندس مصدقی رو، آقای مهندس اگر که فرصت دارید با ما باشید در استودیو، در خدمت آقای دکتر زابولی زاده هستیم، رئیس سابق دانشگاه صدا و سیما، یه مقداری نظرات آقای دکتر رو بشنویم. میخوام آقای دکتر، باز اگر که فرصت داشتید ما در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر، میخوام ببینیم که از مصادیق، باز اگر که نکته‌ای به ذهنتون میرسه جناب علی بفرمایید. بریم روی این که چون بخش پایانی برنامه‌مون، به سمت بخش پایانی داریم میریم، یه نقطه رو بحث راهکارهای ارتقایی. ببینید ما توی جلسات گذشته در همین برنامه‌های گفتگوی اجتماعی خدمت دوستان بودیم، وزارت ارشاد میگه وظیفه صدا و سیما، صدا و سیما میگه وظیفه نمیدونم شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی میگه منتظریم قانون تصویب بشه. یه مقداری این بالاخره علاوه بر این که هر فردی خودش باید تلاش بکنه برای ارتقاء سطح سواد رسانه‌ایش، وظیفه سیاست‌گذاران چی هست؟ این وزارتخونه‌ها و سازمان‌های مختلفی که هر کدوم به نوعی یه نقشی دارن بالاخره تو این حوزه، چرا این اتفاق نیفتاده؟ یه مقداری هنوز توی مسائل پیش پا افتاده هم حس میکنه آدم. من یه مثالی زدم توی یکی از برنامه‌ها، شاید خوبم نبود ولی متعدد مجبورم بگم، وزیر این کشور کسی قبلا سابقه وزارتخونه داشته و وزیر بوده، یه مطلبی رو فرستاد توی گروهی کاملا پرت، مشخص بود این از همون تهاجم نرمیه که من و شما داریم در موردش دغدغه داریم و داریم صحبت میکنیم. به راحتی یه جایی دیده بود این وزیر فرستاده بود توی گروهی که همه نخبگان بودن. جالبه،
یعنی خودش فاقد سواد رسانه‌ای بود،
خودش فاقد، یعنی وزیر کشور، وزیری که حالا تو همین حوزه هم اتفاقا بوده، این وقتی میفرسته آدم واقعا تعجب میکنه چرا ما این عقب موندگی رو داریم تو بحث سواد رسانه‌ای.
ببینید این که همین نمونه که جناب علی اشاره کردین نشونه اینه که این چرایی که فرمودید، به خاطر اینکه ما خیلی از حالا جسارت نشه برخی از مسئولین اونجوری بگیم، اینها در واقع پست‌های مسئولیتی رو میگیرن ولی چند غافل میمونن از نقش مهمی که همین الان آقای دکتر نکات خیلی خوبی رو در حوزه برصد رسانه‌های نوین مطرح کردن و که امروز درگیر زندگی هستن، مردم ازن درگیر در واقع این رسانه‌های نوین هستن و ولی متاسفانه می‌بینیم خیلی از برخی از مسئولین ما مسئولیت می‌گیرن ولی کن غافل از این هستن که دانش رسانه‌ای خودشون رو و یا سواد رسانه‌ای، دو تا البته تفاوت داره با هم دیگه، دانش رسانه‌ای خودشون رو تقویت بکنن. وقتی مسئول میشی و مخصوصا در پست‌های بالاتر و به هر صورت رسانه میاد سر وقتتون و یه شما مجبور میشی برای عملکردتون به هر صورت به رسانه متوسل بشی، باید بدونی که این ابزار تو دنیا داره چیکار میکنه. بله. چه رسانه‌های در حوزه برودکستش مثل رادیو، تلویزیون، حوزه‌های ماهواره اینا و یا در حوزه برودکستش مثل در واقع شبکه‌های اجتماعی، نقش اینا چیه، کارکرد اینا چیه؟ یه موقع شما یه حرفی رو می‌زنی که این حرف رو برای یک رادیو می‌تونی بزنی، برای تلویزیون می‌زنی، برای شبکه‌های اجتماعی نباید بزنی. بله. و اساساً شاید این رو توی یک بستر روابط عمومی خودت در یک پیچ در واقع داخلی خودت باید این مسئله رو مطرح کنی، میای در یک در واقع وسعت بالاتر مطرح می‌کنی. بله. بعضی از مسئول ما به دلیل همین در واقع نداشتن سواد رسانه‌ای و عدم آشناییشون با رسانه و نقش رسانه و اون کاری رو که داره رسانه تو دنیا انجام میده که عرض کردم روی افکار عمومی جهانی داره کار میکنه، مخصوصا ما که در معرض در واقع چیز هستیم، همین فرمایشاتی که از آقا شما پخش کردین چقدر نکات کلیدی و قشنگ و زیبایی بود که آقا تاکید فرمودن، خب خطابشون به دستگاه فرهنگی کشوره. این که این دستگاه بگه که اون مسئولیتش پای اون دستگاه است، اون دستگاه بگه مسئولیتش پای این دستگاه، این که به نظر من فرار از کار هست. راهکارش اینه که دستگاه‌های فرهنگی واقعا الان بدونن در چه موقعیتی قرار گرفتن. خب همین الان شما بر اساس به عنوان رادیو جمهوری اسلامی چرا این برنامه رو گذاشتید؟ چون احساس خطر میکنید جامعه‌ای رو که دارید باش کار میکنید در معرض رسانه‌هایی قرار گرفتن که دارن در واقع پمپاژ اطلاعات جعلی و غلط رو انجام میدن. بله. خب دارن در واقع کلید واژه‌هایی رو درست میکنن و واژه‌ای درست میکنن که دارن افکار عمومی رو به راه در واقع اشتباه میاندازن.
مردم مشخصم اینجا اینه، به اسخره میکنم. ببینید مثلا ما قبلا یه مرکز آموزش مدیران داشتیم، تقریبا مرکز آموزش مدیریت دولتی داشتیم، بالاخره کسی که وزیر میشد، رئیس سازمان میشد، معاون وزیر،
بعد یه دوره بگذرونه.
الان چرا اینا نیست؟
ببینید در مدارس رسیدن اینجا که سواد رسانه رو در واقع واحد درسی بذارن.
بله.
خب الان البته من اطلاعاتی ندارم که الان به کجا رسیده، ولی که ضرورت داره که مسئولین که نه تنها مدارس، این کار خیلی خوبیه که از اون ابتدا در واقع بچه ها رو با سواد رسانه، نقش رسانه و اهمیت رسانه آشنا کنن. ولی نکته مهم اینه که خیلی از مسئولین ما الان قبل از این که بخواهن در واقع مسئولیت بگیرن، واقعا اینا با دوره های آموزشی رسانه رو ببینن. بعضی از مسئولین ما حس میکنن اگر میکروفون جلوشون بگیره یه خبرنگار و یا اگر یک جایی بخوان در معرض رسانه قرار بگیرن باید حرف بزنن، اگه حرف نزنن میگن بی سوادن، در صورت که یه جایی نباید حرف زد. برای که وقتی شما اطلاعاتی نداری، بحث‌های کارشناسی رو نمیدونید، با کارشناس حوزه خودت مشورت نکردی، سخنگو نداری، مشورت رو اصلا ببین مشاوره گرفتن، خیلی از مسئولین اصلا مشاور دارن، مشاوره رسانه‌ای دارن، ولی متاسفانه شاید تو این زمینه یک بار هم در واقع قبل از این که بخوان در معرض رسانه قرار بگیرن و یا حرفی بزنن، مشاوره ای رو به کار نمیگیرن، خودشون هم فاقده در واقع این سواد رسانه هستن. اون موقع چیکار میکنن؟ برای دشمن داره واقع چیز درست
بله،
میکنن.
هر جمله‌ای که مطرح میکنن کلی حجمه میشه.
چون بعضی از شبکه ها، حالا شاید اسم نبردنش بهتره، شبکه هایی که در هژمون غرب هستن یا شبکه هایی که الان در شبکه های معاند ضد نظام جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، صبح تا شب هم کار میکنن.
بله.
و این جریان های اخیر رو خیلی هاشو مدیریت